talking about responsibility, about God. I asked the brothers, they showing the Psalm slide here, because I thinking when I'm talking or preaching and studying and teaching in the Farsi, it's just so boring for our other brother or sister. They don't know Farsi, but I prepare some slide here. Maybe it's useful also for you. Thanks. برنامه قبلی توی جلسه قبلی ما بیشتر در مورد این که صحبت کردیم که این که رابطه که آنچه که خداوند برای ما مهیا کرده و این که عشق خداوند به ما چگونه بوده و این که خداوند چگونه اینقدر ما رو دوست داشت که بین ما اومد و این شانس رو به ما داد که نجات دوباره پیدا کنیم و تمام این چیزهای بزرگ خداوند برای ما آماده کرد. ولی این سوال همیشه در ذهن من به وجود اومد و همچنین برای خیلی ها وجود میاد که حالا نقش ما چیست؟ وظیفه ما اکنون در مقابل این همه خوبی هایی که خداوند و عشق بی پایان خداوند در قبال ما چیست؟ مسئولیت ما در قبال خداوند چیست؟ دوستان امروز هم همینجور که میدونید یه مقدار اسلایت هایی رو به صورت انگلیسی آماده کردیم که برای بقیه برادر خواهران هم که اینجا حضور پیدا میکنن این برنامه و این جلسه خیلی خسته کننده نباشه. و همچنین از 4 تا از برادرانم اینجا درخواست کردم که توی این برنامه مقا کمک کنن به من و در خیلی جا قسمتی کتاب رو بتونم بخونن که با هم دیگه برنامه رو بتونم انجام بدیم، سرویس رو انجام. و قبل از اینم که شروع کنم خیلی خوشحالم که همه اینجا تشریف آوردید و خدا رو شکر میکنم که در کنار هم دیگه قرار گرفتیم تا کلام خدا رو یاد بگیریم، کلام خدایی که هدایتگر ماست در درون این مسیر و با دقیقت عشق ما به خداوند از تبعیت از کلام خداوند شکل میگیریم. این که صحبت امروز ما بیشتر در مورد مسئولیت ما در قبال خداوند هست، یعنی که ما نسبت به خداوند چه وظایفی رو داریم به انجام برسونیم و اینکه مسئولیت ما در برابر خداوند چیست. این سوال وجود میاد که آیا انسان‌ها در قبال خداوند، در مقابل خداوند مسئولیتی هم دارند یا نه؟ و اگه جواب بله است، یعنی که ما در مقابل خداوند داریم مسئولیتی هستیم، مسئولیت ما در برابر خداوند چیه و کلن این مسئولیت چه چیزی هست، مسئولیت ما به چه چیزی میتونیم معنی کنیم. مسئولیت در کلی در حالت معنای اگه بخوام معنیشو چک کنیم، یعنی که وضعیت یا حقیقتی که ما را مسئول و جوابگو و حساب پس دهنده در مقابل یک چیزی میکنه که این همواره با انجام مدیریت ما، با انجام دادن یا قدرت ما یا کنترل کردن ما در مورد یک سری موضوعات هست. سوال اینه که چگونه پس ما باید مسئول باشیم. میدونیم که هر فردی که یک مسئولیت‌هایی رو قبول می‌کنه و یک مسئولیت‌هایی رو داره، یک سری چیزهایی رو، یک سری امور رو بر عهده می‌گیره که اینها رو بتونه به انجام برسونه و اینها رو در درون زندگیش قرار بده. و اون قابلیت اعتماد و اون توکلی که در درون فرد میشه ازش انتظار داشت که یک سری بدهی‌ها و یک سری چیزها رو بر عهده بگیره و بتونه اونها رو به حالت وقوع برسونه و اونو انجام بده، دقیقاً معنی کامل مسئولیت هست. ولی که این معنا و این رابطه که بین ما و خداوند شکل میگیره، یعنی منی که نسبت به خدای خودم مسئولم، اینها به چه معناست؟ این که بخوام بگیم که مسئولیت‌های ما در مقابل خداوند چه چیزهایی هست، خیلی موردهای زیادی میشه و در درون یک جلسه هم همینجوری بخوام همش توضیح بدیم خیلی طول میکشه و نمیشه. و این که بگیم حالا یک فرد در درون زندگیش تمام این مسئولیت‌هایی که نسبت در قبال خداوند داره بخواد همه رو به انجام برسونه، یک مقدار هم دور از ذهن است. ولی به طور کل ما میتونیم بگیم که مسئولیت‌های ما در مقابل خداوند، کارهایی که ما باید به خاطری که خدای خودمون رو دوست داریم و اون رو قبول کردیم در درون قلبمون در مقابلش باید انجام بدیم، من در 4 مورد اصلی اینا رو میام بررسی می‌کنیم که این 4 موردی که من میخوام امروز در مورد مسئولیت ما مقابل خداوند هست توضیح بدم، یک مقدار فکر میکنم حالت بسیار کلی داره و در برگیرندگی بسیار از این مسئولیت ها هم خواهد شد. اولین مورد مسئولیت ما در مقابل ما نسبت به خداوند اینه که ترس از خداوند. همینجور که سلیمان نبی حکم میکنه که ترس از خداوند و نگهداری دستورات خداوند، این است تمام وظیفه انسان به خداوند. پس مورد اول ترس از خداوند، یعنی که ولی که حالا این ترس از خداوند به چه معنایی است؟ زیرا ما همونجور که میدونیم از با پشتوانه که داشتیم از شریعتی که اومدیم داخل این دین وارد شدیم، در اون شریعت قبلی همانند اسلام و چه بسا بسیاری در درون یهودیت، یک ترس بسیار شدیدی همواره پیروان از خدای خشمگینی داشتن. آیا این هم به همون شکل؟ ما تو در ادامه توضیح خواهیم داد که این ترس از خداوند که ما باید به عنوان مسئولیتی که در مقابل خداوند داریم قبول کنیم به چه معناست؟ آیا به اون معناست یا یک معنای خاص دیگه داره؟ باز میخوام از برادرمون که از برادرانی که این کارت‌ها دریافت کردن یه سری کارت‌ها رو پخش کردیم که بخونن. در کتاب جامعه 12-13 رو میریم بخونیم، شروع کنیم. فکر کنم برادر نبی اگه کمک کنن روش بخونن. خیلی تشکر. جامعه 12 خیلی ممنون. پس در فقط آیه 13 مورد نظرمون، در کتاب جامعه همونجور که سلیمان نبی هم میگه که خلاصه کلام اینه، یعنی تمام وظیفه‌ای که انسان نسبت خداوند داره که امانت خداوند رو به جا بیاوره و از خداوند بترسد، زیرا که این وظیفه‌ای است و اون مسئولیتی است که من در مقابل خداوند دارم. و همچنین پولس رسول به کرنیلیوس در کتاب اعمال رسولان که در درون کتاب اعمال رسولان 10:34-35 دیگه میتونید که برادران کارتو که بهش دادم، اعمال رسولان 10:34-35 بکنم داوود باید بخونه. کتاب نهی باوری پس کارتا برچی گفت؟ ایمان دارم. در کتاب اعمال رسولان 10:34-35 در همین باب میاد صحبت میکنه. میتونید یا اینکه خودم بخونم؟ پیدا کردید؟ پس میگه که هر ملتی که از خداوند ترس داشته باشه و نیکوکار باشه مقبول خداوند است. که در اینجا هم پتروس موقعی که در درون خانه این فرد قرار میگیره این گونه توضیح به اون میده که تبعیضی بین هیچ کس نیست، یا فقط ملتی که خدا ترس باشن و کار نیکو انجام ده مقبول خداوند هستن. این هم بازم نشون میده که وظیفه ما در مقابل خداوند چگونه، که چقدر در همه جای کتاب مقدس تأکید کردیم موضوعی که ما باید ترس از خداوند داشت. و اینکه ترس از خداوند در حقیقت التزام به خداوند و قدرت او می باشد. پس ترس از خداوند این نیست که خداوند ما رو عذاب خواهد داد و ما رو مورد مثلا یک عذاب هولناکی قرار بده، یک چهره وحشتناکی داشته باشه خداوند که ما باید از اون بترسیم. نه، در حقیقت ترس از خداوند یعنی اینکه قدرت خداوند رو در درون زندگی خودت وارد نکردن و التزام به خداوند نداشتن هست که خودت رو محروم میکنی از اون سعادتی که در اختیارت هست. این معنی ترس از خداوند به این معناست. ترس از خداوند به معنای اون عقوبتی است که در انتظار ماست، که در عدم رعایت نکردن دستورات خداونده. آیا این عقوبت همواره نباید به این تصور بر ما باشه که ما مورد مثلا یک آزار بسیار عظیمی یه شکل‌های خاص قرار میگه؟ نه، که دقیقا میتونه عقوبت تو از اون سعادت و اون خوشبختی و اون آرامشی که باید خداوند در راه خداوند بودن، در راه صحیح بودن به تو میرسه و اون رو از خودت دریغ میکنی است. امروز خیلی در دنیای دینی که هستند دقیقا ترسی از خداوند ندارن. اونها همواره به بعد رحم خداوند و عشق خداوند فقط نظر دارن و فکر میکنن و همواره اونو فراموش میکنن. ترسی که در برگیرنده عمل خداونده برای به وجود آورنده اون تعادل و به وجود آورنده اون عدالتش هست رو نادیده میگیرن. Brother, would you go to the next page? And if it's possible, go to the page 3. Yes, it is. پولس رسول، برادران، در نامه دوم خودش که به کلیسای قرنتیان می نویسه چنین میگه، در دوم قرنتیان 5:11، اگه برادری هست که داشته باشه و بخونه. اونجا هم دقیقا در مورد ترس از خدا صحبت میکنه که بدانیم که این واقعا چیست، این ترسی که ما از خداوند باید داشته باشیم. در دوم قرنتیان باب 5 آیه 11 بفرمایید. بله، اینجاست که پولس رسول میگه که اون ترسی که از خداوند هست چیست، زیرا که خداوند منو میشناسه و اینکه اون ترسی که من از خداوند دارم چگونه میتونه منو هدایت کنه و در درون اون راه صحیح قرار بده. پولس رسول در مورد این موضوع بحث کنه که این سختی خداوند و این مصمم بودن خداوند برای انجام عدالتش و قرار دادن مسیر صحیح در زندگی ما به شکلیه که همواره توی سخنانی که اینجا مثلا داره بحث میکنه و بشارت میده عیسی مسیح رو، همواره ترس از خداوند رو به کسانی که ایمان آوردن رو هر لحظه یاد میاره و یادشون میاره و همواره پولس رسول میخواد که روح انسان از تجربه کردن اون سختی و اون مصممی خداوند برای عدالتش تا جایی که بتونه ما تجربه نکنیم اون تصمیم خداوند رو که اگه ما از او ترس نداشیم چه اتفاقی برای ما خواهد افتاد. اگر ما همواره ترسی که از نتیجه پیروی نکردن از خداوند در ما وجود داشته باشه و همواره سعی کوشش، یعنی که ما همواره درون اون یه ترس در این باشه که اگه خدایا من تو رو پیروی نکنم، اگه من سعی و کوششم رو در جهت فرامین تو قرار ندم، این در درون ما باشه، این باعث میشه که ما خودمون رو پله به پله بسازیم و خودمون رو در مسیری هموار قرار بدیم که مورد خوشایند خداوند هست. عیسی مسیح، حالا در اینجا ما در مورد پس موضوعی بحث کردیم که در مورد ترس ما در مورد خداوند بود و اون مسئولیتی که ما نسبت به خداوند داریم در مقابل این. بفهم. این موضوع اینه که ما در درون قلبمون، حالا من در مورد عشق در مرحله بعدی صحبت میکنم، اون هم باز هم جز مواردیه که ما باید مسئولیتمون نسبت به خداوند، ولی به عنوان مسئولیتتون نسبت به خداوند چیست؟ تو باید از این همیشه ترس خداوند رو در درون دل خودت قرار بدی. ترس از این که خدایا نکنه مثلا من یه لحظه از تو جدا بشم. ترس این رو داشته باشه که دستورات خداوند رو انجام ندی. ترس این رو داشته باشه که از اون موهبت‌ها و اون فیضی که خداوند قراره برات در درون زندگی قرار بده دور بیفتی. و این ترس از این که از موهبت‌ها و از خداوند که نگاه کن به یک صورت روحانی ما در نظر میگیره، یک شخص نیست که ما بتونیم ترس خداوند رو به عنوان مثلا مثل شخصی که پدری در درون خانواده یا والدین در درون خانواده ما از اون بترسیم به اون شکل نمیتونیم معنیش بکنیم. شاید در درون مثلا یک سری ادیان به این شکل بوده، ولی در درون مسیحیت به این شکل نیست. ترس از خداوند به عنوان شخصی نیست که ما از اون ترس داشتیم، زیرا خدای ما امانند عیسی مسیح بود که در بین ما اومد. آیا کسی از عیسی مسیح ترسی داشت؟ دقیقاً ترس از خداوند که تمام رسولان در موردش بحث میکنن اینه که خودت رو از درون فیض و رحمت خداوند با اعمال دور نگه داری و این ترس از درون تو باشه که خودت رو محروم کنی از اونها و دستورات خداوند رو نتونی به طور کامل به انجام برسونی. next page. Sorry, sometimes I forget to give a signal to you, so we're going forward. Would you going to the next page again? I'm going very fast, and no, you're going back, sorry. And yes. مورد بعدی که مسئولیت ما نسبت به خداوند هست، عشق خداوند هست. عیسی مسیح در درون انجیل متا 22 آیه 37 اینو دست کیه این کارتش؟ اگه بتونی بخونید متشکرم. از برادرم میخوام که بخونه انجیل متا رو باب 22 آیه. میگه که دقیقاً من فکر میکنم آیه رو یه مقدار اشتباه خوندید. منظورم متای 22 37 است. خب حالا اب نداره، بعداً شما بخونید. عیسی میگه که جواب داد در متای 22 37 میگه عیسی جواب داد خداوند خدای خود را با تمام دل، تمام جان و تمام عقل دوست بدار. این موضوع دوست برادران من، خواهران من خیلی مهمه که وقتی که میگوییم که خدای خود را با تمام جان و با جان یعنی همان روحت هست و خدای خود را با تمام دلت هست و خدای خود را با تمام عقلت هست، اینا رو دوست داشته باش. این به چه معناست؟ دقیقاً خیلی از کسانی هستن که در درون این دنیایی که در درون اون شریعتی که هستن همواره بحث از این میکنن که ما چقدر خدا رو دوست داریم و عاشق خداوند هستیم. اونا در درون خیابان‌ها و همه جا قدم میزنن و میگن که ما عاشقان خداوند هستیم. خیلی جاها شاید دیدید که این ابرازش در پشت شیشه ماشین‌ها و روی سپرا هم نوشته که از عشق خداوند نوشتن و خیلی چیزها رو بیان کردن. ولی سوال اینه که آیا واقعاً این افراد که اینقدر ابراز میکنن آیا واقعا اینها عاشقان خداوند هستن؟ آیا اعمال ایشان نشان دهنده و اثبات کننده عشقشان به خدا است یا اینها فقط ما حرف از شعاره که بگیم خدایا ما تو رو دوست داریم؟ آیا این نباید در درون عمل من موقعی که من یک کار رو دارم انجام میدم این عشق من به خداوند هم نشان دهنده اون باشه؟ مگر نه که عیسی مسیح گفت که خداوند خود را با تمام قلبت، با تمام روحت و با تمام فکرت دوست داشته باش. پس وقتی که تو در درون زندگی عشقت به خداوند با تمام اجزای زندگی تو رو پر میکنه، باید در درون اعمالت هم این همواره نشون بده. مثل یه چشمه جوشانه باشه که از تمام اعمال خودت این همواره خارج بشه و نشون دهنده بروز کنه در تمامش. آیا اینکه منظور عیسی چه بود وقتی که میگه با تمام قلب، با تمام روح و با تمام فکرت خدای خودت رو دوست داشته باشه؟ یعنی یک عشق کامل، یعنی که عشقی که در درون زندگی تو و در درون اعمال تو و در درون فکر تو، در درون روح تو و در همه جا، در درون سراسر قسمت زندگی تو نفوذ کرده باشه و شکل داده باشه. در حقیقت چیزی که عیسی مسیح اشاره میکنه به این عشق که این ما به عنوان مسئولیت ماست نسبت به خداوند. این کاریه که ما با خدای خودمون رو به این گونه مسئولیت ما نسبت به خداوند دوست داشتنمون باید به این گونه باشه، عشقی بسیار تمام و کامله. عشقی که تمام حالات زندگی ما رو در بر میگیره و در واقع کامل کننده، تکی کننده ارتباطمون با خداوند است. همونجور که در انجیل متا 22 آیه 37 این چیزیه که عیسی مسیح به ما دستورش میگه، میگه که خدای خود رو باید به این گونه دوست داشته باشه. در حقیقت next page please. در حقیقت کسی که واقعا عاشق خداوند است به این معنی نیست که داره مثلا یه لطفی رو در حق خداوند میکنه. تو بگی که من چون این گونه عاشق خداوندم دارم برای خداوند یه کار رو انجام ده، زیرا خداوند همینجور که میدونی کاملا بی نیاز از تمام اینهاست. و اینکه این تمام این عشقی که ما به خداوند داریم و او رو اطاعت میکنیم و او رو با تمام قلب و روح و جسممون و فکرمون او رو دوست داریم، اینه که ما رو در درون مسیر صحیح داره قرار میده و باعث زندگی ما در درون مسیر رستگاری قرار بگیره. یوحنا میگوید کسی که عاشق خداوند است به این دلیل بوده است که خداوند از ابتدا عاشق او بوده است. در درون اول یوحنا 4:19 اینجا که یوحنا میگوید اینجاست که یوحنا میگوید که عشقی که خداوند ما نسبت خداوند داریم ناشی شدن از اون عشقی که خداوند در ابتدا به وجود آورد، اون عشقی که خداوند بر انسان داشت و او رو در درون نهاد انسان قرار داد. خداوند عشق خود رو به این گونه نشون داد، به این گونه به ما نشون داد که با آوردن تنها پسر خود عیسی مسیح رو در بین ما و در به صورت فیزیکی در حقیقت خودش به صورت فیزیکی ما اینو قبول کردیم که خداوند در بین ما قرار گرفت و خودش رو به این شکل به ما نشون داد و تکمیل کرد، که در درون یوحنای 3:16 این موضوع رو کامل بیان میکنه، که همه جا که میدونید یوحنای 3:16 یکی از مهمترین آیه ها است. این رو همیشه تو ذهنتون باشه که بهش حتی انجیل کوچک هم میگویند. در اونجا است که میگوید که بله، پس نشون میده که خداوند در ابتدا ما رو دوست داشت و اون عشقی که ما نسبت به خداوند داریم شک گرفته و ساخته شده از اون زیرساختی که عشقی که خداوند به ما داشته. و آیا گفتن این که خدایا من تو رو دوست دارم باز هم کافی است؟ آیا این عشق و رابطه‌ای که ما نسبت به خداوند داریم باید به اندازه همون عشق و رابطه‌ای باشه که بین یک زن و شوهر هست؟ یعنی که این به این اندازه باید باشه کافی است؟ ما نیازمندی هستیم که ثابت کنیم که عشقمون به خداوند همانند همون چیزی است که عیسی مسیح دستور میده، که عاشق خداوند با فکرت باش، با روحت باش و با کلن تمام فکرت و روحت و جسمت خداوند رو دوست داشته باش و اینکه و قلبت ببخش. و اینکه چگونه ما باید این رو ثابت کنیم در درون زندگی، به چشش باید این ثابت بشه این رابطه. در درون یوحنای 14:15 به ما میگه که اگه یوحنای 14:15 رو توجه کنیم، پس میگه که اثبات کردنش اینجا گفت هر که منو دوست داره دستورات منو نگه میداره، دستورات من. پس لازمه ثابت کردن اون عشقی که عیسی مسیح گفت با قلبت و روحت و با تمام وجودت و با تمام فکرت خدا رو دوست داشته باشی، با فکرت روحت و قلبت خدا رو دوست داشته باشی، در درون اینجا میگه با نگاه داشتن دستورات خداوند. پس خداوند که میخواد ما حداقل به خودمون ثابت کنیم که چگونه او را دوست داریم و عاشق او هستیم، در حقیقت با نگه داشتن دستوراتش عشق خودمون رو به منجی بزرگ عیسی مسیح موقعی میتونیم نشون بدیم که آنچه که عیسی مسیح به ما آموخته و اون راهکارهایی که در قبال ما قرار داده، در مقابل ما قرار داده، همه اون فرامین رو نگه داریم در درون. و چنین که در درون اول یوحنای 5:3 هم باز به همین موضوع اشاره میکنه، اول یوحنا 5:3 مقدار گویا برادر من سجاد امروز وارونه فکر کنم تو چیز میکنی یا آیه رو با باب و قاطی میکنی، اب نداره هیچ اشکال نداره. میگه که در اول یوحنا 5:3 میگه زیرا محبت به خدا چیزی جز اطاعت از احکام اون نیست و این احکام بار سنگینی نیست. next page please. پس در مورد عشق خداوند صحبت کردیم. عشق خداوند چه چیزی باید باشه؟ عشق خداوند دستور عیسی مسیح است که خدای خودت رو با تمام فکرت، با تمام قلبت، با تمام روحت دوست داشته باش. و اینکه این عشق چگونه ثابت میشه؟ با رعایت کردن و نگاه داشتن دستورات خداوند. پس تا اینجا در مورد مسئولیت ما در قبال خداوند به دو موضوع اشاره کردیم. دو موضوع چه بود؟ یک، ترس از خداوند. دوم، عشق به خداوند. Next page, please. موضوع سومی که در موردش بحث خواهیم کرد اطاعت از خداونده. مسئولیت بعدی ما نسبت خداوند اطاعت از خداونده. اطاعت از خداوند تنها عاملی نبود که ثابت میکنه ما به خداوند عشق داریم. درسته، ما نشون داد توی کتاب مقدس تا اینجا خوندیم که کسی که عاشق خداونده ثابت میکنه اونو وقتی که میگه خدایا من تو رو واقعا دوست دارم، با تمام قلب و روح و فکرم عاشق تو هستم که دستوراتش رو آید. ولی این تنها به عنوان عاملی برای ثابت کردن عشق نیست، بلکه این مسئولیت هم نسبت خداوند هست. مورد سومی که مسئولیت ما نسبت خداوند اطاعت از خداوند. میگه که ساختار رو که سلیمان نبی بیان کرد، همون اول کار توی کتاب جامعه خوندیم که گفت آیه دقیقا توی جامعه بود 12-13 بود که خوندیم که گفت که ترس از خداوند و نگه داشتن دستورات او در حقیقت کل کاری است که ما باید در زندگی زندگیمون انجام. پس بعد از ترس خداوند، نگه داشتن دستورات خداوند و اطاعت از خداوند هم عاملیه که باعث نجات، عاملیه که باعث دقیقاً باعث نه، یعنی تمام کاریه که ما، خلاصه کاریه که در تمام آموزه و چیزی که در راه نجات ما، دستورالعملی که در راه نجات ما قرار گرفته رو باید انجام بدیم همینه، چیزیه که سلیمان نبی میگه. Next page please. نویسنده یا حالا نویسندگان کتاب عبرانیان میگه که در میگوید در مورد عیسی مسیح میگوید در عبرانیان 5 آیه 8 و 9. دست کی این آیه؟
با این که عیسی فرزند خدا بود اما می بایست علما درد و عذاب میکشید تا به تجربه معنی اطاعت را بیاموزد. پس از گذراندن این تجربه بود که نشان داد به حد کمال رسیده و میتواند نجات ابدی را نصیب آنانی سازد که از او اطاعت میکنند.
پس در اینجا در مورد عیسی مسیح میگه که زمانی که عیسی مسیح بر روی زندگی بود، گرچه پسر خدا بود، اطاعت را با تحمل درد و رنج، یعنی دقیقاً اینو میخوام بهتون بگم برادران، این دقیقاً مثل یک مثالی بود، نمونه‌ای بود که عیسی مسیح دقیقاً خود حضور خداوند به صورت فیزیکی بود و او که نیازی به اطاعت از خداوند نداشت، خودش که نمیخواست اطاعت کنه، دقیقاً تمام کارهایی که عیسی مسیح نشان داد به عنوان مثالی بود، راهی بود که میخواست این راه رو به ما هم بیاموزه که چگونه باید از خداوند، از دستورات خداوند اطاعت کرد، که این اطاعت انسان رو به حد کمال خواهد رسوند، کمالی که در درون انسان در موردش صحبت میشه و خداوند میخواد تو به اون نقطه برسی از راه این اطاعته، که حتی خود عیسی مسیح هم به عنوان مثال، به عنوان نمونه این چگونگی اطاعت کردن رو در تمام مراحل با اون تحمل اون دردها و تمام اون رنجها و اون سختیهایی کشید، همه در راه اطاعت از اون دستورات. پس اون اطاعت و پیروی که عیسی مسیح به ما آموخت بسیار کامل بود. یوحنای رسول می نویسد عشق عیسی مسیح همواره با اطاعت کامل او از خود او همراه بود. و اینها همه نمونه‌ای برای ما بود که چگونه خداوند رو دوست داشته باشیم، که در درون یوحنای 14:31 پس اینجاست که خداوند وعده میده که من چه چه کسانی را برخواهم گزید و چه کسانی پرستندگان واقعی من هستند و چه کسانی هستند که نجات پیدا خواهند؟ دقیقاً کسانی هستند که اطاعت میکنن از خداوند و دستورات او را کامل نگه خواهند داشت. پس تا اینجا هم در مورد باز ادامه خواهیم باز داشت. این بحث اطاعت از خداوند بسیار مهمه. Next page please. همونجور که گفتیم عیسی مسیح در حقیقت نمونه کاملی است برای ما. در کتاب اول پتروس 2:21 باز همینو میگه. اول پتروس 2:21 پس میدونید که عیسی مسیح برای نکته بزرگ اینه که عیسی مسیح نمونه کامل برای ما. همینجا میگه که خداوند عیسی مسیح با رنج هایی که به خاطر ما کشید برای این بود که نمونه باشه برای ما. تا به همون راهی که اون قدم برمی‌داشت ما هم همون قدم برداریم. پس عیسی مسیح آیا نیازمند به این بود که دستورات خداوند ای رو اطاعت کنه؟ اگر ما معتقدیم که عیسی مسیح همان خدای ما بود که در بین ما به صورت فیزیکی قرار گرفت، تنها دلیل او که اون کارهای خاصی رو که انجام میداد این بود که او شخصا احتیاج به این مرارت‌ها و این سختی‌ها نبود. در حقیقت به عنوان نمونه بود و مثالی بود برای ما که ما چگونه در درون زندگیمون این راه‌ها رو بریم که به سعادت ما منجر بشه. پس از ما توقع میره همان گونه، زیرا اینجا میگه که تا به همان راهی که او رفت ما نیز برویم. توقع ما که همان گونه که عیسی مسیح در تمام قسمت‌هایی که حرکت می‌کرد، از خداوند اطاعت می‌کرد، طبیعت می‌کرد، ما نیز در درون زندگیمون به همین شیوه عمل کنیم. پس مسئولیت ما در قبال خداوند می‌دونید که اطاعت از خداوند است. و این بعد بالا و بر صدر هر فرمان و هر دستور هر قانونی که در درون زندگی ما وجود داره اینو قرارش بدیم. دستورات خداوند رو هرگز نباید بی‌اعتبار کنیم و هرگز اینو نباید در مقام دوم یا در درون مثلا اولویت بعدی نسبت به قانون‌های جامعه یا هر چیزی که دور و برمون قرار بدیم. همیشه یادتون باشه که این باید در صدر تمام قانون‌ها قرار بگیره، دستوری که خداوند داده، و اطاعت از خداوند این مسئولیت من نسبت به خداوند. هنگامی که پتروس رسول در مقابل کاهنان اعظم اینو آوردن و به خاطر اینکه داشت تبلیغات دیگری میکرد که خوشایند اون کاهنان یهودی نبود و از قوانین شریعت، البته قوانینی که توسط خود کاهنان وضع شده بود، سرپیچی میکرد، اینو آوردن و در درون اعمال رسولان 5:28 اگه بخونیمش، پس میگه که وقتی که پتروس رو میگیرن و میارن اونجا بهش میگن که داری چه درس چه میگویی؟ من به شما اختار داده بودم که چنین تبلیغاتی رو نکنید، چنین تعلیماتی رو ندید، اینها برخلاف شریعت هست و کارهایی که میکنید باعث میشه که مشکلات رو بگردن ما و باعث بدبختی ما میشه. و اینجاست که میاد جوابش رو تو آیه 29 اگه بخونیم، توی اعمال رسولان 5:29 که میگه که پتروس و رسولان پاسخ دادند از خدا باید اطاعت کرد نه از انسان. و این جواب پتروس به طور خلاصه بود که به همه آنها داد، گفت اطاعت من از توی انسان نیست، زیرا توی کاهنی که داری من دستور میدی دقیقا دیگه که انسان هستی. و اینکه خدای ما وقتی دستور ما داده و اومده در بین ما و ما گفته که چیکار کنیم، دیگه چه نیازی است که از دستور تو تبعیت کنیم؟ پس مهمترین چیز در اون لحظه جوابی هم که پتروس رسول میده اینه که باید، تو آیه 29 دقیقا میگه که از خدا باید اطاعت کرد نه از انسان. پس اطاعت از خداوند اینجا باز هم نشون میده که مسئولیت ما در مقابل خود. و زندگی همینجور که پتروس رسول منش میگه، زندگی و حیات جاودانه ما در اطاعت از دستورات خداوند. پس تا اکنون سه چیز رو بررسی کردیم. یک، ترس از خداوند بود. دو، عشقمون نسبت به خداوند. و سومی، اطاعت از خدا. مورد آخر که میخوام در موردش صحبت کنیم به عنوان وظیفه ما نسبت به خداوند، ستایش خداوند و پرستش خداوند است. این هم وظیفه‌ایه که ما نسبت به خداوند داریم، مسئولیتمون در قبال خدا. قسمتی از این چیزایی که ما حالا قبلا در موردش صحبت کردیم که اطاعت از خداوند و اطاعت از خداوند، قسمتیش هم در برگیرنده همون پرستش خداوند هست. همونجور که میدونید، ما میدونیم که زمان توی خیلی از شریعت‌ها پرستش خداوند در درون ساعات خاص یا با آداب خاصی انجام میده، ولی واقعیت این است که پرستش خداوند نه ساعتی رو میشناسه و نه زمانی رو برای خودش تعلق میگیره، زیرا هر لحظه که تو دوست داری با خدای خودت صحبت کنی و ارتباط برقرار کنی، او رو پرستش میکنی و با او صحبت میکنی و رابطه تو برقرار میکنی. پرستندگان حقیقی زمان آن میرسد که خداوند را در روح و در حقیقت پرستش خواهند کرد. همانطور که یوحنا میگوید، پرستش خداوند در روح که همان روح القدس هست و در حقیقت است. در درون یوحنا 4 23 تا 24 هم همین رو میگه که بازم میخونیم این یوحنا رو. یوحنا 4 23 و 24 قبلا هم خوند. حالا پس اینجا میگه که در حقیقت پرستش خداوند در درون روح و در درون حقیقت انجام خواهد گرفت. پرستش خداوند در حقیقت انجام دادن یک سری اعمال که در درونش تو حقیقت رو هنوز دریافت نکردی و لحاظ روحانی با خدای خودت داری، هنوز ارتباط پیدا نکردی، قلبی با خدا ارتباط رو برقرار نکردی، دقیقا پرستش نمیشه بهش گفت. زیرا اینجاست که میگه پرستش واقعی به چه شکل است، پرستنده واقعی چه کسی است. خداوند از ما توقع داره که این گونه او رو پرستش کنیم. البته همتون هم میدونید که خداوند هیچ نیازی به این پرستش نداره و این پرستش که باعث ساختن ما میشه، ما رو کمک میکنه که ما دقیقا ساخته بشیم و در درون اون راهی که خداوند برای ما سعادت ما در نظر گرفته قرار بگیریم. و هرگز این تاج حقیقت و این سعادت برای ما قابل دستیابی نیست هنگامی که به شکل قلبی، به شکل روحی و در حقیقت کامل خدا رو پرستش نکنیم. یعنی هر و اون دقیقت خودت رو در تمام این مواهبی که خداوند برای تعیین کرده خارج میکنی اگر واقعا لحاظ قلبی، لحاظ روحی و در حقیقت خداوند رو پرستش نکن. خداوند در حقیقت برازنده و شایسته این پرستش هست که در کتاب دوم تسالونیکیان باب 1:8 در این باره میگه درست بود؟ در دوم، بله، یه بار دیگه میتونید بخونید، خیلی ممنون، ببخشید. پس درباره اینجا کسانی است که دستور خداوند رو رعایت نمی کنن، دستور خداوند رو اطاعت نمی کنن، خداوند رو پرستنده واقعی خداوند نیستن و اینها چه سرنوشتی براشون خداوند در نظر گرفته. پس اینجا خداوند به ما میگوید که چگونه او را پرستش کنیم و اون راهی رو که خداوند برای ما در نظر گرفته رو چگونه در درونش قرار بدیم و چگونه خودمون رو در درون این مسیر و این ریلی که منجر به سعادت ما میشه قرار بدیم. Next page, brother, please. پس من در مورد امروز در مورد مسئولیتی که نسبت به خداوند داشتیم صحبت کردم. 4 تا مسئولیت ما در قبال خداوند. خداوند برای ما خیلی راه سعادت ما رو هموار ساخت، در بین ما قرار گرفت که ما رو نجات بده و او عشقی از ازل به ما داشت و چقدر ما رو دوست می‌داره و هرگز ما رو رها نمی‌کنه. و در مقابل تمام این خوبی‌ها و تمام این کاری که خداوند برای ما انجام داده، آیا مسئولیت ما و وظیفه ما در مقابل خداوند چیه؟ وظیفه ما در مقابل خداوند هرچند که بیشماره، ولی من در 4 موردش اینجا براتون گفتم به صورت کلی. یکی ترس از خداوند بود، یکی عشقمون نسبت به خداوند، سومی اطاعت از خداوند، و 4 پرستش واقعی خداوند است. اینا وظایف ما هست نسبت به خداوند. و در انتها هم نتیجه گیری میکنیم ببینیم که این 4 موردی که ما اینجا در مقابلش در قبالش صحبت کنیم، هر کدوم از اینها باید چگونه، مهم اینه که در درون زندگی ما قرار بگیره. مهم نیست که ما تمام اینها رو فقط بدونیم، آیا اینا رو در درون زندگیت عملی میکنی؟ و این رو همیشه به یادمون باشه که روح ما به عنوان گرانبهاترین عنصر وجودی زندگی ماست و تمام این مواردی که بحث شد، همه اینها برای ساخت روح ما، تکامل روح ماست. زیرا چیزی که در درون زندگی ما بسه منجب تحول ما هم وارد همه لحظه ها میشه، همین تکامل روح است. هر روز باید زندگی خودمون رو در جهتی قرار بدیم که آماده این باشیم که خدایا ما هر روز میخوام مورد قضاوت تو قرار بگیریم و امروز روز آخره برای من و فردا روزیه برای من که مورد قضاوت خواهم قرار خواهم گرفت. ولی وظیفه‌ای که من در مقابل تو به انجام رسوندم، مسئولیتی که من در قبال تو داشتم، تو اومدی به من نجات دادی و همه کارها رو برای من انجام دادی، آیا من هم اونها رو گرفتم، قبول کردم، مسئولیت و وظیفه‌مو در مقابل تو انجام دادم؟ و موقعی که مورد قضاوت خداوند قرار میگیریم چگونه باشه؟ در حقیقت خلاصه این کلام اینه که با قبول این مسئولیت‌هایی که ما مقابل خداوند در درون زندگیمون داریم، نتیجه برای زندگی ما خواهد بود که در حقیقت اون نجات ابدی است، نجات ابدی در درون و سعادت ابدی در درون زندگی. خیلی ممنون، تشکر میکنم که امروز به حال یه وقتی گذاشتید اومدید اینجا در مورد این موضوع صحبت کردید. امیدوارم که موضوع مقدار کمک بهتون کرده باشه، به دردتون بخوره، هرچند که حالا اطلاعات من خیلی بیشتر از شما هم نیست، ولی که خداوند اینجا برای من موقعیت وجود یه مقداری در مورد این موضوع باهاتون صحبت کنم. چه بسا که خیلی از برادران من بیشتر از من تسلط دارن و میدونن. به هر حال thank you for coming here, support us and attention to this. So I'm ask you standing together and praying together. And sorry, I'm sorry praying in a Farsi language again. Sorry. Thank you. متشکرم از توی عیسی مسیح. تویی که در بین ما قرار گرفتی. و خدایا تو رو شکر میکنم با فرستادن جسم خودت و فرزند یگانه خودت در درون ما و در بین ما مایه نجات ما شدی. و تویی که اونقدر ما رو دوست می‌داشتی و این تمام این مواهب رو برای ما مهیا ساخته که ما دوباره بتونیم یک زندگی رستگار و یک زندگی که خارج از گناه باشه و سعادت و خوشی و آرامش در درون ما باشه برای ما شک بگیره. خدایا بگذار که من هم بتونم وظایفم رو، مسئولیتام رو نسبت به تو بتونم انجام بدم و اون چیزهایی رو که تو به عنوان وظیفه و مسئولیتم در قبال تو در درون زندگی رو من مشخص کردی رو بتونم انجام بدم، زیرا من با تمام قلبم قبول دارم که تمام آن چیزهایی که وظیفه من هست و مسئولیت من در قبال تو هست باعث نجات من و رشد و تکامل من خواهد شد. در نام تو عیسی مسیح، آمین. Thank you for coming here. Thanks. Every service I wanted to appreciate from all the brothers and sisters, they coming here with the patience, sitting here, and listening to these teachings. Thank you. See you tomorrow.